أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تزاهم در واجبات زمنیه بود که مشهور قائل شدن قواعد تزاهم بین اینها برقرار میشه. مثلا اگر عاجز بشه مکلف از این که هم نماز بخونه ایستاده و هم به سمت قبله، یا باید نماز ایستاده بخونه پشت به قبله، یا نماز رو به قبله اگر میخواد بخونه نشسته باید بخونه. مشهور گفتن که نگاه میکنیم ببینیم استقبال قبله اهم است یا قیام، یا مرجح های دیگر باب تزاهم قیام بدل دارد که جلوس هست، استقبال قبله مثلا بدل ندارد، ولذا ترجیح میدیم استقبال قبله را چون لا بدل له بر قیام چون لهو بدلون و هاکذا. برای این فرمایش مشهور عرض کردیم توجیه هایی ممکنه ذکر بشه. توجیه اول این بود که گفته می شد درست است که اگر مکلف عاجز بشه از جمع بین دو شرط یا دو جزء از یک واجب ارتباطی، مقتضای قاعده اولیه سقوط تکلیفه، کما این که در باب صوم فقها همین را پذیرفتن. ولی بعد از این که در نماز دلیل ثانوی آمده است، میگوید از صلات لا تسقط به حال، ما احتمال نمیدیم که اون جزئی که اهم نیست شارع در این حال تحفظ بر او بکنه و اون جزء اهم را رها کنه، بگه رعایت او لازم نیست. که ما عرض کردیم بر فرض این مطلب درست بشه، فقط ترجیح به معلوم الاهمیه رو اثبات میکنه، نمیشه جمیع مرجحات باب تزاهم را اینجا مطرح کرد، مثل ترجیح ما لا بدل له بر ما له بدل، ترجیح اسبق و زمانن و هاکذا. علاوه بر این که از حیث صغرا ما از کجا بفهمیم که این جزء اهم است از اون جزء دیگر، این شرط اهم است از اون شرط دیگر، از کجا؟ مقایسه که نکردن بین این دو جزء یا این دو شرط. خب از این که شارع یکی از این دو را گفته که اگر اخلال بهش بورزید از روی جهل یا نسیان نمازتون باطل نمیشه، ولی راجع به دیگری گفته که اخلال به آن حتی در حال جهل و نسیان مبطل نمازه. میخواییم از اینها کشف کنیم اهمیت این جزئی را که اخلال به او جهلن یا نسیانن مبطل نماز هست.
این
دلیل نمیشه، ممکنه در حال جهل و نسیان شما نماز بی وضو بخوانید نمازتان باطل باشد، اما در حال دوران ام بین رعایت وضو یا رعایت طهارت از خبث، شارع این امر تعبدیش را برده باشد روی وجوب نماز با رعایت طهارت از خبث به این نحو که بدنتان را تطهیر کنید، تیمم کنید، نماز بخوانید. ما از ملاکات، مخصوصا این ملاکات تعبدیه، اطلاع نداریم.
اگه بدل نداشت ما ظاهر شیم نه بزی بدل هم نداشت، بعد میگفت در حال جهل نسیان اخلال داشت اشکال نداره، این ظاهر شیم نبود که در دوران میگنیم این
حالا
بدل داره، راست میگه، ولی بدل نداشت ظاهرش هم نه که این
ببینید رو ممکنه شارع در همین رکوع هم به رکوع ایمایی اکتفا بکنه، چه میدانیم؟ حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم، ما از ادله استفاده کردیم که جامع رکن اگر هم دائره بشود که جامع رکن را ترک کنیم، یعنی حتی اون رکن اضطراری را ترک کنیم، و یا اینکه غیر رکن را ترک کنیم، مثلا اونجا باید اون جامع رکن را که رکن اضطراری است حفظ کنیم، مثلا اصل طهارت، اما از طهارت مائیه یا ترابیه، اصل طهارت جامع رکن است، اگر هم دائر بشود نماز بخوانیم بدون جامع طهارت، و یا نمازی بخوانیم که فاقد غیر رکن است یا فاقد رکن اختیاری است. خب معلومه که باید نمازی بخوانیم که جامع رکن را، جامع طهارت را دارد، ولو فاقد رکن اختیاری مثل رکوع اختیاری یا فاقد جزء غیر رکنی است. این مقدار رو که همه قبول دارند، بحث فراتر از این هست. اینهایی که قواعد تزاحم رو اینجا اعمال میکنن میخوان یه ضابطه کلیه بدن، این ضابطه کلیه ناتمامه. توجیه دوم برای تطبیق قواعد تزاحم بر مقام، توجیهی است که آقای سیستانی مطرح کردن. محصل فرمایش آقای سیستانی در ضمن چند مطلب بیان میشه. مطلب اول این هست که ایشان فرمودند ما یک جامع رکن داریم، یعنی رکن اضطراری، یعنی جامع رکن یعنی اصل رکن، اصل رکن میشه رکن اضطراری، مثل همین طهارت، جامع طهارت. یک رکن اختیاری داریم مثل طهارت مائیه که اندل اختیار رکن است، و یک غیر رکن داریم مثل قرائت، که از این تعبیر میکنن به سنن در مقابل رکن که تعبیر میکنن به فرائض. ایشان فرموده است جامع رکن که مشتمل بر رکن اضطراری هم هست، جامع طهارت، او مشروط به قدرت نیست، شرطیت آن یا جزئیت آن مطلقه است. اگر کسی نتواند در نماز جامع طهارت را تحصیل کند، می شود فاقد و طهورین، تکلیفش به نماز ساقط است، باید بعدن قضا بکنم. اما رکن اختیاری و غیر رکن مشروط به قدرت هستند. رکن اختیاری مثل وضوع مشروط به قدرت است. چرا؟ برای اینکه شارع فرموده است اگر نتوانستید این رکن اختیاری را ایجاد کنید، نوبت میرسد به رکن اضطراری. فلم تجدوا ماء فتیمموا. این معناش اینه که انقدرتم فتوضؤوا و ان لم تقدروا فتیمموا. پس شرطیت یا جزئیت رکن اختیاری مشروط به قدرت. و همینطور جز یا شرط غیر رکنی مشروط به قدرت. ادله مختلفه این رو اثبات میکنه، از جمله خود از سنت و لاتن غزل فریزه این رو میفهماند که اگر سنت را شما از روی عذر، ولو عذرتان عجز باشد، ترک کردید، فریضه شما مشکل ایجاد نمی کند. خب دلیل های دیگر هم داریم که غیر رکن در نماز مشروط به قدرته. اگر قدرت نداشتید، جزئیت یا شرطیت غیر رک ساقط میشه و باید اصل نماز را انجام بدهید. خب پس مطلب اول این هست که جامع رکن که مشتمل بر رکن اضطراری است، مثل جامع طهارت، این مطلق است. و همینطور رکن اضطراری مثلا تیمم. تیمم وجوبش مشروط به قدرت نیست، وضوع وجوبش مشروط به قدرته. اگر قدرت بر وضوع نداشتید، باید برای نماز تیمم کنید. نمی توانید تیمم کنید، شرطیت تیمم در این حال ساقط نمی شود، اصل تکلیف به نماز ساقط می شود. ولذا ایشان نتیجه میگیرند جامع رکن که مشتمل بر رکن اضطراری است و به تعبیر دیگر خود رکن اضطراری، این مشروط به قدرت نیست، خطابش مطلق است. ولی خطاب رکن اختیاری و خطاب جز یا شرط غیر رکنی مشروط به قدرت است. این مطلب اول. مطلب دوم، ایشان فرمودند که ما نظرمان این هست که اگر ما امرمون دائر بشه بین عمل به یک خطاب مطلق که مشروط به قدرت نیست و یا عمل به یک خطاب مشروط به قدرت، عرف با توجه به اون که اون خطاب اول مطلق است میگوید شما عاجزید از امتثال این خطاب مشروط به قدرت. البته اصل این مبنا رو دیگران هم دارن، آی خویی هم دارن، ولی آی سیستانی در خود واجبات ضمنیم این رو پیاده کردن. در غیر واجبات ضمنیه که مثالش روشنه، مثلا آی خویی مثال میزنن، میگن اگر کسی بخواهد وضوع بگیرد مباشرتن، این متوقف است بر این که دست بی وضوع به اسم خدا بزند، چون روی بشرش اسم خدا نوشته شده و اینم که وضوع نداره، اگر بخواد وضوع بگیره مجبوره دست بی وضوع بکشه به این قسمتی که اسم خدا نوشته شده. خب یحرم مس اسمه تعالی علی المحدث، این خطاب مطلقه. اما خطاب وجوب وضوء مباشری مشروط به قدرته. چرا؟ برای اینکه فرمودن کسی که نمیتواند مباشرت بکند در وضوء، استعانت به غیر میکند. این معنیش اینه که کسی لازم از وضوء مباشری بگیرد، خودش غسل کند وجه و یدین را، مسح کند رأس و رجلین را، که قادر بر آن باشد. اذا قدرت فتوزع وضوءا مباشریا. خطاب یحرم مسس منه تعالی علی المحدث معجز مولوی است، میگوید تو قادر بر وضوء مباشری نیستی، ولذا نوبت میرسه به وضوء با استعانت به غیر که دیگری بیاید این قسمت از بدن او را بشوید یا مسح کند. آی سیستانی این مبنا رو که پذیرفته در واجبات ضمنی هم تطبیق کرده، فرموده خطاب جامع رکن اوجد طهارت من الحدث فی الصلاه، تطهر من الحدث فی الصلاه، یا اذا فقط تلما تیمم للصلاه که رکن استرازی، او مشروط به قدرت نیست، او خطاب مطلقه. اگر عمد دائر بشه بین این جامع رکن یا رکن استراری که مشروط به قدرت نیست و بین رکن اختیاری یا غیر رکن که اون مشروط به قدرته، عرف میگوید این خطاب مطلق سبب میشود شما عاجز بشوید از امتثال اون خطاب مشروط به قدرت. ولذا دلیل خطاب مشروط به قدرت شامل شما نمیشه. هم دائر است بین ایجاد جامع طهارت در نماز و ایجاد قیام در نماز، نمیتوانید هر دو را حفظ کنید. اگر بایستید مشکل سلامتی دارید، خدای نکرده که وضوعتان را و حتی تیممتان را هم نمی توانید حفظ کنید، جامع طهارتتان مختل می شود. خب تطهر لصلاتک میاد میگه که فانت عاجز عن القیام اذا قوی فلیقام، شما عاجزید از قیام به خاطر وجود این خطاب مولوی، این معجز مولوی که جامع رکن است. این مطلب دوم. مطلب سوم، ایشان فرمودن در رابطه با تزاحم بین دو رکن اختیاری یا یک رکن اختیاری و یک غیر رکن و یا تزاحم بین دو غیر رکن، سه مثال شد. تزاحم بین دو رکن اختیاری، تزاحم بین یک رکن اختیاری و یک غیر رکن، سه تزاحم بین دو غیر رکن. در اینجا با توجه به این که همه اینها مشروط به قدرتن، این بیان قبلی ما نمیاد، خطاب مطلق نداریم، همه این خطاب ها مشروط به قدرته. اما در این مطلب سوم ایشان فرمودن ما یک مسلکی رو طرح کردیم در اصول به نام مسلک متمم جعل تطبیقی. خلاصه این مسلک اینه که گاهی عقل ساکته از بعضی از خصوصیات، ولی عقلا تتمیم میکنن در مقام تطبیق این خطاب را که عقل آن را ناقص گذاشته بود. اذا قدرت فتوزع، با اذا قدرت مثلا فقم، که از دو مشروطن به قدرت. به نظر عقل شما هم قادرید فی حد ذاته بر وضوء، هم قادرید فی حد ذاته بر قیام، ولی عاجزید از جمع بینهما. عقل اینو میگه، اما عرف و عقلا میان میگن نه، اگر یکی از این دو اهم است، این سبب میشه که عاجز بشید از اون غیر اهم. ما اگر بودیم حکم عقل، نمیتونستیم با دلیل شرطیت قدرت این حرف را بزنیم. عقل به ما اجازه نمیداد، چون عقل میگفت برای من چه فرق میکنه؟ اذا قدر تفت و از قدرت بر ذات وضو داری، اذا قدر تفقم فسلام قدرت بر ذات قیام داری، اونی که قدرت بر اون نداری قدرت بر جمع بین الوضوع و القیام نداری. میگه اگر بایستم نمیتوانم وضوعم را حفظ کنم. خب در اینجا عقل نمیتونه کاری برای ما بکنه، اما عرف میگه من متممم. ما یه متمم جهل غیر تطبیقی داریم، یعنی خود شارع ابهام جهل اول را برمی‌دارد، که مرحوم نائینی میگفت گاهی جهل اول مهمل است. سله نسبت به قصد امتثال امر به نظر مرحوم نائینی مهمل بود. خود شارع با جهل دوم متمم الجهل قرار میداد، رفع ابهام میکرد، میگفت سله به قصد قربه. به این میگن متمم جهل غیر تطبیقی. بحث تطبیق نیست، خود جهل را که ابهام و اهمال دارد از ابهام و اهمال خارج میکند. اما در مانحنفی متمم جهل تطبیقی، یعنی در مقام تطبیق قدرت بر این مورد متمم الجهل داریم. متمم الجهل هم از عقلاه، عقلا ان که میان میگن آقا گوش به حرف عقل نده، عقل که نتونست برات کاری کنه. نه اینکه عقل خلاف حرف ما میگه ها، عقل نتونست از خطاب شرطیت قدرت تقدم خطاب اهم را بر خطاب مهم بفهمد، اما من عرف و عقلا میگم شما با وجود خطاب وضوع که اهم است قادر بر قیام نیستید، و اذا قدر تفقم شامل شما نمی شود. اگر مساوی باشند این دو رکن اختیاری یا غیر رکن، عقل بازم ساکته، ولی عرف میگه شما نه قادر بر اینی نه قادر بر او، قادر بر احدهما الا بعینه. ولذا به عرف بگی، میگه من قدرت بر وضوع ندارم، قدرت بر قیامم ندارم، چون هیچ کدام اهم نیستن. قدرت دارم بر یکی از این دو. اون وقت کشف میشه که اونی که شرطه جامع احدهما الا بعینه. اگر مساوی باشن پس قدرت بر احدهمای لابعینه دارید، اونی هم که شرط نماز میشه میشه احدهمای لابعینه.
تا اینجا یعنی این آی سیستان قدرت بر ذات فعل شرط دونستن یا قدرت دیگر هم شرط دونن در خطاب؟
نه، اونجایی که دلیل بیاد بگه قدرت شرطه، نه عقل کشف بکنه از شرطیت قدرت. یه وقت عقل کشف میکنه از شرطیت قدرت، اون قدرت بر ذات فعل شرط. یک وقت خطاب میاد مثل ما نحنفی، خطاب آمد گفت رکن اختیاری مشروط به قدرته. کدوم خطاب؟ اون دلیل بدل استراری، گفت فلم تجدو ما انفته اممون، اون یعنی گفت معناش اینه که انقدر تفت وزا، این خطاب شرعی است، کشف از شرطیت قدرت کرده. این قدرتی که خطاب شرعی کشف میکند آن را قدرت عرفیه است، نه قدرت تکوینیه بر ذات فعل. قدرت عرفیه که شد قدرت بر مهم، با وجود خطاب هم عرفن از بین میره و دیگه شما قدرت بر مهم نداری. و اگر هر دو مساوی بودن قدرت بر احدهمای لاب عینه داری و لذا اونی که واجب میشه بر شما احدهمای لاب عینه به نحو تخییر.
متمم جعل نمیخواد اگه واقعا به همچین قدرت.
ایشان مقصودشون از متمم جعل تطبیقی اینه، یعنی قدرت چون در لسان خطاب القا شده به عرف، عرف نگاه نمیکنه به اون قدرت عقلیه، برداشتش از قدرت یک برداشت عرفی است. و لذا اذا قدر تفتوزع، اگر وضوع اهم باشد و قیام اهم نباشد، عرف میگه که این باعث میشه که شما دیگه قدرت بر قیام نداشته باشی. این هم مطلب سوم ایشان. مطلب چهارم ایشان این هست که فرمودن یکی از راه‌هایی که برای کشف اهم بوده هست اینه که یک جزء یا یک شرط فریضه باشه و اون مقابلش سنت باشه. ام دائر است بین قیام حال تکبیرت الاحرام که فریضه است. حالا یا مثال بهتر بزنیم برای فریضه، خود وضو، وضو فریضه است چون در قرآن آمده. ام دائر است بین وضو که فریضه است و بین قیام حال القراءه یا خود قرائت که سنته، چون در قرآن نیومده القرائت سنتون، الوضوء فریضتون. خب از روایات استفاده کردیم که در تزاحم بین فریضه و سنت، فریضه مقدمه چون فریضه اهمه. ان السعی لیس کرمی الجمار، ان السعی فریضتون و رمی الجماره سنتون. روایات متعددی داریم، مفادش اینه که آه این فریضه است، مبادا اینو قیاسش کنید با سنت، سهلنگاری کنید. نه، این فریضه است، یعنی فریضه همه از سنت. روایات واضح تر هم داریم که در جای خودش بحث شده. پس اگر ما امرمون دایر شد به این یک رکن اختیاری که فریضه است و یک غیر رکن سنته، مثل اینکه امرمون دایر شد بین رعایت وضو یا رعایت قرائت و یا قیام حال القرائه، خب فریضه بر سنت مقدمه. این به این معناست که کشف کردیم فریضه اهمه. حالا به هر حال از ادله استفاده کنیم، فریضه بر سنت مقدمه. اینم مطلب چهارم. مطلب پنجم و آخر ایشان اینه که ایشان فرمودن اصلا ما بگذارید حرف دلمان را بزنیم. در سنن، یعنی در اجزا و شرایط غیر رکنیه، ما معتقدیم که اینها اوامر نبویه مستقله دارند. یعنی اونی که خدا به عنوان مرکب ارتباطی جعل کرده نماز است که مشتمل بر فرائض است. اونایی که غیر ارکانن که از اونها تعبیر میشه به سنن، اونها اصلا مجعول الهی نیستن، امر نبوی استقلالی دارن. پیامبر امر نبوی استقلالی کرده، اقرأ فی صلاتک، سبح فی رکوعک، سبح فی سجودک، تشهد فی صلاتک و هاکذا. اینا اوامر مستقله. اصلا دیگه اینها نیاز به توجیه نداره اعمال قواعد تزاهم در بینشون، چون مگه نمی گفتید تزاهم در تکالیف استقلالی است؟ خب اینا تکالیف استقلالی هست. نگید آقا پس اگه تکالیف استقلالی هست چرا نماز باطل میشه با ترک اینها؟ خب اون یک بحث دیگری است. حالا میتونه نماز مشروط باشه به عدم عصیان این اوامر نبویه بدون عذر، اوامر نبویه مستقلن، اما شارعه شرطی برای صلات قرار داده، صلاتی مأمورون به هست که مشروط به این هست که اخلال نکنی به امتثال این اوامر نبویه بدون عذر، و یا توجیهای دیگری که در جای خودش مطرح میشه برای وجوب عادی نماز در فرض اخلال به این اوامر نبویه. خب ما اگر یکی از این اوامر نبویه اهمه، به خاطر رعایت او مجبوریم یک امر نبوی دیگر را ترک کنیم، چون نمیتونیم هر دو رو با هم جمع کنیم. اگه یکی اهمه، ترک دیگری میشه ان عذرن. اگه هر دو مساویان، احد و همای لابعینه رو میاریم، ترک دیگری میشن عذرن. پس آی خویی با این پنج تا مطلب دیگه جا میمونه برای اینکه بفرمایید قواعد تزاهم را نباید در واجبات ضمنیه پیاده کرد و باید سراغ قواعد تعارض برویم. این محصله فرمایش های سیستانی هست. به نظر ما این فرمایش ها قابل اشکاله. خب راجع به مطلب اول ایشان که جامع رکن مشروط به قدرت نیست ولی رکن اختیاری و غیر رکن مشروط به قدرت است، ما حرفی نداریم، مطلب صحیحیه. اما مطلب دوم ایشان که خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدم میشه، اگر تزاهم باشه بین رکن اضطراری یا جامع رکن، مثل طهارت از حدث، جامع طهارت از حدث، این مشروط به قدرت نیست، خطاب مطلق دارد. ولی رکن اختیاری مشروط به قدرت است، غیر رکن مشروط به قدرت است و خطاب مطلق مقدم است بر خطاب مشروط به قدرت. اولا اصل این مبنا که خطاب مطلق مشروط و مقدم است بر خطاب مشروط به قدرت، اول الکلام هست. بزرگانی هستن مثل صاحب بحوث، مثل مرحوم آقای تبریزی قبول ندارن این مبنا رو. ما هم تا حالا برامون این مبنا صاف نشده، چون ظاهر اون خطاب مشروط به قدرت، قدرت بر ذات فعله و من قدرت بر ذات فعل دارم. ان وجدت ما ان فتوزع، خب من واجد الماء هم، همون مثالی که آل خوی زد، نمیتوانم به خاطر اینکه مست اسم خدا میشود وضو بگیرم. مقدمه وضو این است که دست با حدث بکشم روی اسم خدا که بر اعضاء وضو هم نقش بسته است، و اون مثلا باید از بین ببرم اون را، یا حالا به هر حال باید دست بکشم در غسل، در مسح، تا بتوانم وضو بگیرم. خب آی خویی ایشون هم میفرمود دیگه که یحرم مستسمه تعالی علی المحدث مطلق است. خب عرف میگوید پس شما مصداق فلم تجدو ما انفته اممو هستید؟ کی عرف اینجور میگه؟ کی عرف اینجور میگه؟ اذا قدر تعالی الوضو فتوزده هم، من قادر بر وضو هم. چرا قادر بر وضو نباشم؟ فرض اینه اهم بودن حرمت مس اسم خدا ثابت نیست، اینجور فرض کنید معلوم نیست اهم باشه، چون آی خویی و آی سیستانی در بحث تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت کاری به اهم بودن آن ندارند. و لذا آی خویی فرموده که اگر ما بودیم و آیه استطاعت حج که میگه من این استطاعت فحجه، یعنی اینقدر تفحجه، هر خطاب تکلیفی ولو خطاب تکلیف ضعیف مقدم بود بر وجوب حج. خطاب های تکلیف مطلق مثل اینکه یک زنیست میگوین اگر میخوای حج بروی باید در شناسنامه عکس با کشف بعض مواضعی که کشف جایز نیست، مثل بخشی از مویش یا بخشی از صورتش که آی خوی احتیاط واجب میکرد که سطر وجه و کفن بکنه از زن. خب آی خوی میفرمود که خب اگر اینجوری نره هش. چرا؟ برای اینکه یحرم و الان مرعت کشف و جسده ها و کشف و شعره ها امام الاجنبی، و این خطاب مطلقه. وقتی این خطاب مطلق بود به این زن بگن انقدر ته فحجی، میگه من قادر نیستم. آقای خویی اینجور میفهمه، ما میگیم چرا؟ حالا خدا رحم کرده آقای خویی بفرماد چون آیه رو تفسیر کردن ائمه به وجدان زاد و راهله، خب واجد زاد و راهله باشه حج برش واجبه ولو قدرت عرفیه سر نکنه. ولی اگر ما بودیم و آیه میگفتیم موضوع وجوبش قدرت عرفیه است. آقای خویی اینجور میگه خب قدرت عرفیه بر ذات حج داره دیگه، همه تکالیف مشروط به قدرت، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، چه فرق میکنه حالا که خطاب خاص داره که خطاب عام داره. عرف میگه که تو قادری بر حج، تو قادر بر اون دیگری هستی، قادر بر جمع بین امتثال این دو تکلیف نیستی. و ثانیاً بر فرض این مبنا درست باشه، ما اینجا اشکال با آیه سیستانی میکنیم دیگه، تطبیق این مبنا بر مورد واجبات ضمنی عرفی نیست، چون ما یک غرض نفسی واحدی بیشتر نداریم، یک غرض نفسی ارتباطی واحدی هست از این مولا. اینجور نیست که مولا دو تا غرض داشته باشه، یک غرضش رو، یک غرض دو تا تکلیف نفسی استقلالی داشته باشه، یکی رو با خطاب مطلق گفته، یکی رو با خطاب مشروط به قدرت. نه، ادله ارشاد به شرطیت و جزئیته، تطهر للصلات ارشاد به شرطیت مطلقه طهارته، شرطیت مطلقه داره، ارشاد به شرطیت مطلقه. اونم میگه اذا قدر تفقم، در فرض قدرت بر قیام، قیام شرطیت داره. خب حالا در این حالی که من نمیتونم جمع کنم بین طهارت و قیام، دو تا تکلیف مستقل نیست که یکیشون خطاب مطلق داره معجز مولوی بشود از امتثال اون تکلیف مشروط به قدرت. واضح نیست که در خطابات ارشادیه به جزئیت و شرطیت هم اگر یک خطابی مطلق بود مثل خطاب رکن استراری یا جامع رکن، مطلق است، حرف درستی است، این بر خطاب رکن اختیاری که مشروط به قدرت است مقدم بشود. مخصوصا عرض کردم این خطاب رکن اختیاری لفظ قدرت نوعاً توش به کار نرفته. وجدان ما خب این واجد الماه، مثلا رکن اختیاری واجد الماه، یا مثلا در قیام اذا قویه فلیقم، توانایی داشتی قیام کن، یعنی توانایی بدنی داشتی قیام کن. خب اگر هم دایره بین قیام و بین یک جزء دیگر که اون خطابش مطلق مشروط به قدرت نیست، باعث میشه بگیم شما توانایی بدنی نداری؟ خب اذا قویه یعنی توانایی بدنی. و لذا به نظر ما این مطلب تمام نیست، اما بقیه مطالب انشاءالله ادامهش روز شنبه عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.